رفتارها و گفتارها در خانواده. خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم، فعلا ما در دو مرحله قرار دارم، هم نامزد هستم و هم محصل هستم. در اختیار خودم نبود، تصمیم از خانواده بود. ما قربانی یکی از حادثه هایی شدیم که در خانواده ما رخ داد و بالاخره نمیشد که من نامزد شوم. مشکل بسیار است. یک بازم بگیم خوشبختانه یا بدبختانه، ما فعلا در دو مرحله است قرار دارم. واقعا خیلی مشکل است. یک فعلا ما در افغانستان میبینیم که اوضاع اقتصادی بسیار ضعیف است، یعنی ما در ضعف اقتصادی قرار داریم، خرج مصارف تحصیلم به بسیار مشکل پیدا میشه.
خاتون هاشمی نیز در یکی از پوهنتون های شهر کابل محصل است و او هم نامزد است، ولی او میگوید ازدواج و تحصیل دو موضوع مهم زندگی هر جوان است.
هم تحصیل مهم است، هم ازدواج نظر به فرهنگ ما. خلاصه در عصر کنونی که خود من نامزد هستم و همچنان پنتون میدان میتام، چون برای من یک تکیگاه بسیار خوب است و مرا در هر حرفه تحصیل تشویق میکنه که تا بتونم، یعنی من پیشرفت کنم و بتونم بهتر درس خونم. اصلا مشکلی ندارم و حتی حامی خوبم هم هستم.
لیدا یک تن از جوانان شهر کابل در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار به مشکل روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. و یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیکنه، مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، استقلالیت مالی خود اصلا نداشت، چون خود بچه مسئول بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول به درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی من برای چی نمون برای خب برای نان کمایی که تینمی خوب است رقم که پیدا کرد. در اصل این است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن، باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه امروش.
اشکریز احمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخوانین، تحصیلتان را خلاص کنین، تحصیلتان را ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میانه دو خربوزه را به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
آیا در زندگی تحصیل مهم است یا ازدواج؟ و جوانان و خانواده هایی که نسبت به تحصیل ازدواج را در اولویت قرار می دهند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان ایتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن؟ یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعضی جوان ها اینا لحاظ فردی و جسمانی اینا ضرورت میبینن، خودشان نمی نوع حالت اینا را برای خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعض از خانواده ها اینا تصمیم گیری طوری هستن که وقتی حساب میکنن که والا مثلا اگه 10 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترسی در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن، هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن، به می دلیل هستن که میاین تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعضی خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل ندارن دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو، به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت بسازیم، زندگیش آباد بسازیم، که سبا رو دیگه پیسه نباشه با چیکار کنیم. یعنی این یک نوع دید هستن. بعضی کسا هم نوع روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم و یک دختر برش بگیریم، نامزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی اینا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اینا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، با تحصیلات عالی اینای خود ادامه بدن، از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن، که اینا مواردهای مختلفی هستن که تاثیر میمونن در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک.
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستن. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمونن، سلیقه های فردی مد نظر گرفته نمیشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده اینا در اینجا نقش میبنده که باعث از این میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوان که یک نسل آینده هستن اینا رو مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سوار روز عین نوع تصمیم بر علیه فرزندای خود میتونین بگیرین و از سلیقه های شما در نظر نگیرین. نکته دیگه ای که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد از اینکه لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن، اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن. وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک، اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن، امکان داره در مسائلی که اگر سبا روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان، اینا مو احساس پدری و مادری برشان دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب ساختار کلی خانواده و جامعه را مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوانا و اینا. ما معمولا میبینیم که به سرنوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن، اگه پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن اونا تصمیم گیرنده هستن، بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط شش وزارتی که ما در اینجا داریم در افغانستان اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار و امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همه ایشان متخصصینشون بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا، یک خانواده خیلی عالی باید چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم در اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینارهای مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگرا برسانیم و آگاهیشون بالا ببریم.
شنونده های برنامه هوای تازه، این بود داشته های برنامه این هفته. تا هفته و برنامه بعد، خدا نگهدار و مددگار شما.
شما شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-2020-0042-21-12-41-38
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دوم است که جدیداً جدا شده به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی مناب سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چی شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان قائل شده معاش است میده، برای او معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما اینو تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما ایره خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم. اما معلولین اما زندگی آرام و مرفی را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه موتورا کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان می‌کنین برای او پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخشی است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم، بر ما یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی و تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباده نظر داشت قانون مو سهمیه که برشان 7% داده شده، برای از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتانن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار برای از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهم نامه امضا کردیم، با 25 این وزارتخانه تفاهم‌نامه امضا کردیم که هر اداره بر اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهم‌نامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و موین صاحب اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهم‌نامه‌ای را که امضا کردن مسئولیت را که خود قید ساختن بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بدن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی به دست بیاره. برنامه شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماه. آنچه کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما میدونین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که است این است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نو شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم. اگر کسی کراچی وان است شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی امو معلول توانایی معلولیتش چی نو حرفه را یاد میگیره، کی در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر ازو یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش رو کنه. ما ده هفته پیشتر یک برنامه ما خلاص شد که در اونجا در بخش های چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا مو شش ماه را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیتا هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت های ما توزیع شد. یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دکان یا یک مرکز یا جای خرد را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم، یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمنان حلال شوند.
میشه کمک جزئیات بتین که ماش چه مقدار از بر معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانوادش؟
در یک قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که بر معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون صحی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
موین صاحب، یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده به خصوص در قسمت آموزششان و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششان هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
ما بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلولی نابینایی در نظر گرفته شده. مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانی ها بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهم نامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی تفاهم نامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتونن کار بکنن، چی کارا را اینا میتونن، یک سروی را انجام دادیم که در اون سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شود. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان. بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهم نامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان و انکشاف مهارت های ما، این سه بخش است که مشخصا و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ها، این چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی ها هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تانستین کارهایتان را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمده تان به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است، نه خیر نی، ما تا هنوز هم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پالیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاد است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کار کرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام و مسائل دیگه که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. ما بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزا ماندگی است، بخشا جداگانه میشه، شما اولی برین ببینین.
متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان ما سوال میکنم تنها وزارت شما چهار شوکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا در ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلیگ هم هنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورستانی. خانم آقا
تشکر از شما، هم سلامت باشین.
استودیوی آزادی، ریبیلدینگ اور کانتری وذ امریکن
هندز. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.